آزادی، برنامه‌ی چشم‌انداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه‌ی چشم‌انداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشم انداز این هفته که در آن روی تحولات یک هفته تاجیکستان و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیلی چند موضوعی پیچیده و داغ. و اما ابتدا بیایید همراه نگاهی بیاندازیم به مهمترین اخباری این هفته ای تاجیکستان.
عبدالرحیم قهار وزیر امور داخلی تاجیکستان بازداشت سایرالدین عزیزوف از فرماندهان سابق مخالفین در ناحیه رش را تصدیق کرد. فرمانده سابق را در پناه دادن به محبوسان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی و رزمندگان خارجی متهم میکنند. سایرالدین عزیزوف ماه اکتبر سال گذشته همراه 31 تن یاران فرمانده میرزاخواجه احمدوف سلاح به زمین گذاشته بود. در ناحیه تاجیک‌آباد تعقیب گروه محمد کریم ابراهیمو با لقب کمال شروع شده است. به گفته مقامات محلی این اقدام در چهارچوب عملیات خونسا کردن باقی‌مانده‌های گروه علاودین دولتوف با لقب علی بیتکی صورت می‌گیرد، ولی درگیری با اعضای این گروه صورت نگرفته است. ده‌ها ساکنان محله ایپادرام دوشنبه در یک تظاهرات از شهرداری خواستند که آنها را به منزل تامین کند. بنا به نقشه‌های شهرداری، خانه‌های آنها در این محله تخریب و در جای آن نوروزگاه و راه ماشینگر بنیان می‌شود. ساکنان محله می‌گویند شهرداری باید با نظر داشت نفوذ اعضای خانواده به آنها خانه دهد. هیئت ایجادی هفتنامه ویچن دوشنبه به نشان اعتراض علیه شیوه کار و فشار از سوی مالک اتحادیه ایجادی چرخ گردون استعفا داد. خبرنگاران گفتند که هفته و چند ماه باز با بهانه زیان مالیش تحت تهدید بسته شوی قرار گرفته است. اما اکبر ستار میگوید که نشریه را بستنی نیست و او حتی تلاش تاسیس هفتنامه نو برای پایتخت با نام دوشنبه سیتی را دارد. جنای حزب سوسیالیست تاجیکستان با رهبری میرحسین نرزیف تحویل 1100 کیلومتر مربع از خاک کشور به چین را خلاف قانون اساسی خواند. در اظهارات حزب گفته شده است که بر پایه قانون اساسی یگان مقام و نهاد، نه رئیس جمهور، نه پارلمان و نه وزارت خارجه حق تحویل بخشی از این قلمرو را ندارد. پارلمان تاجیکستان در هفته گذشته پروتکل علامتگذاری مرز تاجیکستان و چین را تصویب کرد که بر اساس آن 1100 کیلومتر مربع خاک بدخشان مال چین می شود.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشم‌اندازی بود بر رویدادهای مهم تاجیکستان که بر پایه اطلاع خبرنگاران رادیوی آزادی تهیه شده است. و اما کدام رویدادهای هفته بیشتر مهم بودند و کدامی از آنها در ذهن شنوندگان ما نقش بسته است؟ همکار ما حرمگل قادر برای پیدا کردن پاسخ به این سوال در خیابان‌های شهر دوشنبه با چند رهگذر هم صحبت شد.
از نگاه شما
آخرین خبر جلسه کشاد حکومت جمهوری تاجیکستان ما قبلا منتظر بودیم برگزار گردید. من مثلا مشکلات هایی که امروز در منطقه هستن مناسبات های تیزتون در حاله ایران
جلسه حکومت که همه را محسوم دلزنه که میگم بعضی جورنالیست ها به خاطر که بعضی ها در تعلقه میفتن که این بعد در سر قدرت میمونن یا نمیمونن در سر منصب. این دیگر مسئله بحثی مرزی با چین دادن زمین این چیز توجه مرا جلب کرد. با خاطر که صحبت هم داشتم با چند نفر اهلیف هم گفتن که یکان حق و حقوق نداره چین با یکان ذره خاکی ما.
برای ما خبر جالب لایحه قانونی که امروز در تمام جا هم اوما هم تلویزیون هم مردم بررسی کرده استودن لایحه قانون در برای عهده‌داری پدر مادر. باز یک خبری جالب اون بود که در محله ایپادروم 230 اویله رو اونجا میخزونن خونهشون رو چپا میکنن در سردی زمستون.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله تحلیلی چشمانداز را میشنوید. مهمترین رویداد این هفته نشستی سالانه حکومت بود که همیشه چون دوره عذاب برداشتن قلبیر ارزیابی میشود. قبل از نشستی امسال هم طوری معمول در مورد تغییرات کادری در حکومت سر و صدای زیادی پهن شده بود و حد زده می شد که رئیس جمهور چند نفری به اصطلاح دراز عمرانی حکومت با شمول سروزیر عاقل عاقلف را از مقامهایشان برکنار خواهد کرد. و اما نشستی حکومت غیر انتظار آرام جریان گرفت و به گفته کارشناسان با اصطلاح سنساتسیه نشستان بود که امام علی رحمان این دفعه از مجازات منصبداران در محضر عام خودداری نمود. در نشست سالانه حکومت رئیس جمهور بیشتر روی موضوع اقتصادی و اجتماعی و بالا رفتن تهدید تروریسم و جنایات سازمان یافته در کشور تمرکز کرد. گفته شد که سال 2010 سطح جرم و جنایات با ویژه عملهای تروریستی، کشتار، تجاوز به ناموس و راهزنی و یغماگری افزایش یافته است. امام علی رحمان از مقامات قدرتی خواست که در آشکار کردن فرمایشگران و شبکه‌های مبلغ‌گذار گروه‌های تروریستی فعال‌تر عمل کنند. او از امکان پیوستن جوانان با جنبش و گروه‌های افرادگران نیز اظهار نگرانی کرد و افزود از 3000 جوان و نورسی که در دانشگاه‌های مذهبی و مدرسه‌های خارجی تحصیل می‌کردند تا کنون 924 نفر به وطن برگشتند. ابراهیم عثمان دانشمند تاجیک میگوید که او از این نشست تغییرات کادری را انتظار نبود و ما مطمئن بود که سر چند موضوع مهم گفتگوی دامنه‌دار صورت میگیرد.
معمولا نه تنها امسال بلکه سالهای پیش هم از این گونه مجلس هیچ چیز را نگران نبودم، چون که مسئله های اساسی جدی را این مجلس حل نمی کند. آزاد و تعیین کردن وزیرها در این مجلس معمولا نمی شود. برای من چیز زیادی را انتظار ندارم. من فقط همینقدر انتظاری داشتم که شاید در مجلس در مورد انکشاف کشاورزی، سبب های خلل یافتن وحدت در سال گذشته، همچنین مسئله رواج گرفتن تبلیغات دینی، شاید در اطراف همین چیزها سخنهای جدیتری با وجود بیاید.
کارشناس تاجیک سیف‌الله صفاروف تغییر کادرها در نشست سالانه و مجازات منصبداران در محضر عام را بازی با احساسات کادرها و مردم می‌خواند که به گفته او پیامدی خوبی ندارد. دیگر کارشناسان نیز نشست اخیر سالانه را بیانگر شیوه نوی مناسبت رئیس جمهور با منصبداران والامقام می‌خوانند. سیمودین دوستاف کارشناس تاجیک می‌گوید به نظر می‌رسد که رئیس جمهور شیوه مناسبت خود با اعضای حکومت را کاملا تغییر داده است.
من حداقل سه بار گواهی آن بودم که پرزیدنت امام علی رحمان هنگام مراجعت به این یا آن مسئول حکومتش نه با اون شیوه پیشتره که بسیار قطعی میگفت، بلکه قطعی ولی با آهنگ پرسیج میگفت که مگر بهتر نم که این طور کار بگیریم. و فکر میکنم که البته چنین یک تغییرات در شیوه راهبری و مناسبت پرزیدنت امام علی رحمان البته بی سبب نیست. فرهنگ کارداری در دولت تاجیکان فکر میکنم سال به سال البته تقویت مییابد و شکل‌های معاصرتری را به خود کسب میکند.
کارشناسان در مورد شیوه ارزیابی فعالیت حکومت نظرهای مختلف دارند. از جمله از نگاه سیمودین دوستوف بهتر می بود اگر کار حکومت از ماه نوامبر تا سال نو نتیجه گیری می شد. در این دوره به گفته او بهتر است اگر حکومت به استعفا برود و وزیران و دیگر منصبداران حکومتی از روی ارزیابی کارشان دوباره در مقام تعیین و یا از منصب برکنار شوند. و اما از نگاه هم صحبت های ما فعالیت کدام اداره و وزارتخانه ها سال گذشته بیشتر موفق بود. سیمودین دوستوف میگوید
فکر میکنم که فعالیت مؤثر شاید وزارت کارهای خارجی تاجیکستان داشت، با استثناء یکی از باخت های اساسیش در اولی سال البته 2011 در مسئله گذشت حدودی به جمهوری خلقی خطای. من فکر میکنم که البته سر اداره دیسیستری دولتی در سال گذشته نسبتا موفق بود و ساجوی کمیته دولتی ترمایه گذاری در سال گذشته موفق تر بود.
همزمان او فعالیت وزارت انرژی، اداره راهی آهن تاجیکستان و وزارت نقلیات و مخابرات را غیر موثر میخواند. ابراهیم عثمان باشد فقط از کاری سه وزارت خانه راضی است.
در نظر من هم خیلی نمود که شاید وزارت معارف، وزارت داخله بیشتر موفق بودند. وزارت کارهای خارجی هم البته موفقیت ها دارد، لیکن این سایه است که ما در باره وی کمتر معلومات پیدا میکنیم. لیکن از آن که تاجیکستان موقع بین خلقیش موقع معتدل است، من گمان میکنم که وزارت کارهای خارجی هم فعالیتش خوب بود.
با گفته مصاحبان ما، الحال در تاجیکستان نظام مشخصی ارزیابی از فعالیت مقامات و شخصان منصبدار موجود نیست. کارشناسان و خبرنگاران با کار حکومت یک بها میدهند و نهادهای زیردست حکومت بهای دیگر. و اگر کارشناسان با تکیه به برد و باخت های وزارت و اداره ها بها گذاری کنند، از روی کدام معیارها ارزیابی شدن کار منصبداران از سوی خود حکومت معلوم نیست.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله چشمانداز است در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. تونس، کشوری واقع در شمالی افریقا، این هفته نیز نتوانست از بحران سیاسی بیرون رود. تظاهرات آسایشتب در تونس ادامه دارد. اخیراً تلویزیون کشور اعلام داشت 33 عضو خانواده رئیس جمهور فرار کرده زین العابدین بنی علی در حال دستگیر شدند که می‌خواستند تونس را ترک نمایند. رئیس جمهور موقت فیاض مباز اظهار نمود که تونس به یک کشور دموکراتی تبدیل خواهد شد و آزادی مطبوعات و سیستم مستقلی حقوقی را وعده داد. همزمان حکومت موقت اعلام داشت که همه محبوسان سیاسی از محبس آزاد کرده می‌شوند. علی رضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل منطقه، میگوید تظاهرات در تونس از همین گونه اعتراض‌ها در دیگر کشورهای قاره، از جمله در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال افریقا، تفاوت زیاد دارد.
نظام آموزش در تونس، وضع توریست در این کشور، همینطور آزادی زنان و حقوقی که زنها در تونس از اون برخوردار بودن و حتی در بعضی از کشورهای اروپایی نبودن، همه و همه به تونس وضعی متفاوت از بقیه کشورهای عربی میده. در کشورهای عربی دیگر هر نوع تحولی که از خیابان آغاز بشه میتونه پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشه. مثلا در مصر شما فکر کنید، خب وضع فقر در اونجا چشمگیره، بعد اخوان المسلمین موفق شدن در بخشهایی از جامعه اثر خودشون رو بگذارن و تأثیر داشته باشن. مذهب یه عامل تعیین کننده شده، در حالی که در تونس چنین چیزی نبود. ما اصلا اسلامی ها رو در تظاهرات ندیدیم یا بسیار حضورشون نمادی نبود. در مصر اینطور نیست. اگر تظاهرات خیابانی منجر به تحول بشه، کشت و کشتار خواهد شد. این مسئله جنگ بین مسلمان و مسیحی و همینطور سالها به هر حال حکومت مقتدری که سر کار بوده، اینا همه باعث خواهد شد که هرج و مرج ایجاد بشه. به همین دلیل جامعه مدنی مصر، روشنفکران مصری و حتی مخالفان سرشناس حکومت از اینکه خیابان تعیین کننده باشه، خود اونا بیشتر از حکومت ها وحشت دارن. در سوریه مشاهده میکنیم در طول یکی دو هفته اخیر دولت سوریه به سرعت قیمتها رو پایین آورده، به مردم باج داده، برای اینکه سوریه هم وحشت داره و در سوریه هم باز جامعه مدنی که از آزادی‌های اجتماعی حداقل برخورداره وحشت از اون داره که تالی و جانشین رژیم سوریه خب اسلامی‌ها خواهند بود، اخوان المسلمین خواهند بود و این برای سوریه فاجعه است. در اردن باز همین وضع رو مشاهده میکنیم.
و اما آقای نوری‌زاده، بگوید که از نگاه شما تونس را چی تحولاتی انتظار است؟
بله، در تونس ببینید مسیر داره به سوی درستی میره. مثلا دولت موقتی که تشکیل دادن، دولت به اصطلاح وحدت ملی، این مورد قبول رؤسای اتحادیه‌های کارگری و احزاب اپوزیسیون نیست و الان مشاهده میکنیم مذاکراتی داره صورت میگیره. تعدادی از وزرایی که وابسته به حزب قانون اساسی جدید بودن، حزبی که حزب حاکم برای مدت 50 سال گذشته، اینا استعفا دادن، حداقل از مقامات حزبیشون استعفا دادن. این فشار اپوزیسیون بود و به نظر من میریم به سوی آن که در طی روزهای آینده یه دولت ائتلافی وحدت ملی با بازگشت شماری از مخالفان سرشناس بن علی از خارج، کم کم بریم به سوی اون دولت واقعی وحدت ملی. ولی تونس از خطر هرج و مرج و کشت و کشتار خیابانی به راحتی بیرون رفته و میبینیم تظاهرات خیلی متمدنانه است و زنان آزادانه در کنار مردان در این تظاهرات شرکت میکنن و شعارها بسیار شعارهای منطبق با خواستهای یک جامعه مدرن مدنی است.
تشکر کارشناس سیاسی علی رضا نوری‌زاده بود که با ما در رابطه با تحولات تونس صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، با تمنای فردای نیک و بهتر این نشر مجله چشم‌انداز را پایان میبریم. خدا نگهبان شما.